بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه رحمان است. تنها سوره ایست که خود سوره با یکی از اسماء الله آغاز می شود، با اسم مبارک رحمان. ما در بسم الله الرحمن الرحیم بعد از الله با اسم رحمان روبرو می شود. رحمان از نظر لغوی مبالغه در رحمت است، در عنایت و در جود و در بخشندگی و اینها. و این لغت به غیر خداوند هم این اسم اطلاق نمی شود، غیر از بعضی از اسمهای دیگر مثل رحیم و غیر خدا هم رحیم می شود گفت. در واقع رحیم یک امریست که فی حد ذاته می تواند مراتب و درجات داشته باشه که شامل به اصطلاح رحمت امکانی هم بشود، یعنی رحمت از اون جهت که منسوب به یک ممکن الوجود است و لحاظه به پیغمبر اکرم رحیم در قرآن اطلاق شده است. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم رؤوف رحيم. كلمه رؤوف هم از اسماء الله است و کلمه رحیم هم از اسماء الله، ولی از اسمایی است که اختصاص به خداوند ندارد. یعنی در عین این که شأنی از شؤون الهی را بیان می کند، ولی در عین حال به غیر خدا هم اطلاق می شود. یعنی ما رحمت به اون معنی که در رحیم هست و به معنی که در رعفت و معنی که در رؤوف هست به اصطلاح درجه امکانی هم دارد که به یک ممکن می شه نسبت، ولی رحمان به اون معنای مبالغه‌ای که دارد، که اون یعنی اون رحمت، اون نهایت درجه رحمت و رحمت شامله‌ای که تمام هستی را در بر گرفته است، همه هستی، خود پیغمبر هم مثلا مشمول این به تمام وجود خودش مشمول این رحمان هست و هر موجود و هر مخلوق دیگری، این به غیر خدا اطلاق نشده است. این سوره مبارکه بیشترینش، تمامش ولی نه تمام به معنی 100% ولی اکثریت قریب به اتفاق این سوره مبارکه تذکر نعمتها و آلاء پروردگار است، یاداوری نعمتها و آلاء است. و لهذا از یک طرف با لفظ الرحمن شروع می شود، رحمت است، و بعد هم مکرر مانند یک ترجیه بند 31 بار این آیه تکرار شده است، فبأی آلاء ربکما تکذبان، مخاطب جن و انس هستند، پس به کدام یک از نعمتهای الهی تکذیب می‌آورید؟ یعنی کدام یک از نعمتهای الهی را می‌توانید انکار بکنید؟ پس اصل روح و سیاق این آیه تذکر و یادآوری نعمت‌هاست، و برای اینکه انسان متنبه و متوجه باشد نعمت‌های الهی را چه ذهنن و فکرن و چه عملن مورد انکار قرار ندهد و همیشه به اون نعمت‌ها توجه داشته باشد. توجه به نعمت روح شکر را و سپاسگزاری را در انسان به وجود می آورد، به انسان به بیشتر متذکر خدا می کند و بیشتر انسان را در صراط عبودیت قرار می دهد و از مخالفت و عصیان باز می دارد. خب حالا می خواهیم ببینیم که این نعمتها را که خدا در قرآن میخواد بشمارد چگونه شماره میکند. در این شماره کردنها مسلمن یک حسابی در کار هست، خلقت هست دیگه، خصوصا که بعد هم همش صحبت از حسبان است و از میزان است و از نظام در کار عالم. قهرن نمیتواند خود قرآن که جزئی از کار پروردگار هست از حسبان و از نظام خارج باشد، این هم خودش حسابی و نظامی دارد. ببینیم ما خدای رحمان که با اسم الرحمان خودش با ما مواجه هست از چه نعمت شروع کرده، نعمت اول، نعمت دوم، نعمت سوم و چی رو بیان میکنه. بلا فاصله میفرماید الرحمن علم القرآن، خدای رحمان قرآن را آموخت. ضمیر مفعولش یا اسم مفعولش هم بیان نشده. قرآن را به پیغمبر آموخت، قرآن را به وسیله پیغمبر به مردم آموخت، یا قرآن را به پیغمبر و مردم همه آموخت. به پیغمبر از طریق وحی و به مردم از طریق پیغمبر. معلوم است که وقتی که متعلق ذکر نمی شود برای اینه که نمیخواد اختصاص بده، و الا میتوانست فرماید که الرحمن علمک القرآن، رحمان تو را ای پیغمبر قرآن را آموخت. مثل این که بعد جا داریم و علمک ما لم تکن تعلم. و اگر مقصود مردم فقط می بودن غیر از پیغمبر، مثلا می فرمود علمکم القرآن یا علم مثلا انسان القرآن، که بعد می گفتیم از پیغمبر مثلا انصراف دارد. نه، وقتی که ذکر نمی شود معلومه که نظر به متعلق خاص نیست. همین که تعلیم قرآن، این تعلیم قرآن در اینجا همینجوری که بعضی از مفسرین هم گفتن، در اینجا نمی فرماید قرآن را نازل فرمود، قرآن را تعلیم داد. یعنی قرآن را به صورت یک حقیقت موجودی اول فرض می کند. توجه کردید که اون حقیقتی که قبلا وجود دارد این تنزیلش همون تعلیمش است و تعلیمش مساوی با تنزیلش است. و این را ما دیگه هم گفته ایم که از آیات قرآن، البته این دیگران گفتن، ما در این جلسه گفتیم نه که حرف مال ما باشه، که قرآن از خود قرآن فهمیده می شود که قرآن یک حقیقتی دارد ما فوق کلمات و الفاظ، و در اون حقیقت یک حقیقتی است که به اصطلاح در اونجا تفصیل و اینجور چیزها وجود ندارد، و پیغمبر اکرم یک بار قرآن را به اون صورت به اصطلاح جملی خودش تلقی کرده است و بعد به صورتهای تفصیلی، که اونجا که از نزول اجمالی قرآن تعبیر می شود با کلمه انزال بیان می شود، انا انزلناه فی لیلة القدر، که تمام قرآن به اون صورت در شب قدر نازل شد، و اونجا که به تفصیل آیه آیه به صورت الفاظ میاد با کلمه تنزیل بیان می شود. این نشان می دهد که قرآن به عنوان یک حقیقت غیبی که این الفاظ مظاهر اون حقیقت غیبی هستند و تنزل یافته های اون حقیقت غیبی هستند، او قبل از پیغمبر وجود داشته و بعد پیغمبر به اون میرسد، و بلکه قبل از خلقت عالم وجود داشته است و قبل از خلقت انسان، چون یه حقیقت است مجرد دیگه. اون وقت اینجا قرآن از اینجا شروع می کند، قرآن رحمان، خدای رحمان تعلیم داد قرآن را، که همون تعلیمش عین تنزیلش هست، و فرود آورد قرآن را به بشر. بعد از این می فرماید خلق الانسان، نفرمود الرحمن خلق الانسان علم القرآن، با این که آدم اینجور فکر میکنه که طبق قاعده باید بگه که قرآن، خدای رحمان انسان را آفرید و قرآن را تعلیم داد. از نظر انسان اگر حساب بکنیم، اول انسان آفریده میشود، بعد انسان قرآن را میآموزد، و هر چیزی را که میآموزد، خلقت انسان در آموختن انسان قرآن را تقدم دارد. و بلکه به حسابی اگر کسی بگوید که قرآن جز همین الفاظ نیست و بر خلقت قرآن هم تقدم داره، چون قرآن بعد از این که پیغمبر خلق شده و بعد از این که از کنم سال 40 تولد پیغمبر رخ داده است، در طول 23 سال قرآن هم خلق شده است، ولی در اینجا تعلیم قرآن بر خلقت انسان مقدم شده است. یک وجهش که همه مفسرین قبول دارن این است که میخواد به این بیان اهمیت فوق العاده این نعمت را ذکر بکند، که این نعمت هدایت به وسیله قرآن اونقدر اهمیت دارد که قبل از نعمت خلقت باید ذکر بشود. بله. و اما یه بچه دیگرم همینجوری که عرض کردم، که ایران باز بعضی از مفسرین گفتن، به اینجا یه عنایت دیگری است به تقدم وجودی قرآن بر انسان، به اون نوع وجودی که غیر از وجود الفاظش هست. پس باز اول قرآن است، اول قرآن خلقت شده است و بعد انسان آفریده شده است. ولی به هر حال این نکته که از برای ما عملا آموزنده هست، توجه به اهمیت این نعمت بزرگ است که نعمت قرآن است. بعد هم ببینید اهمیت به نعمت علم به طور کلی، تعلیم گویین که اینجا تعلیم قرآن است، ولی خب بالاخره تعلیم است، باب علم است. در سوره اقرا باز به این جور می‌خوانیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اونجا هم سخن از خلقت است و از تعلیم، ولی اونجا چون سخن از تعلیم قرآن بالخصوص نیست. علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم، انسان را قلم را به انسان آموخت، نوشتن را به انسان آموخت، انسان را چیزی که نمیدانست آموخت. خب قرآن در اینجا خلقت مقدمه بر تعلیم و تعلم، اول خلقت انسان یاد شده بعد تعلیم و تعلم. ولی اینجا که سخن از تعلیم قرآن هست، تشریف و احترام و اهمیت و عظمت قرآن اقتضا کرده است ترتیب در جهت عکس قرار بگیرد، اول سخن از تعلیم بیاد بعد سخن از خلقت بیاد. علمه البیان، بعد از خلقت انسان نعمت بیان را، نعمت بیان را برای انسان بیان می کند. بیان یعنی چه؟ بیان یعنی ظاهر کردن، که مقصود در اینجا همون سخن گفتن است. سخن گفتن، زبان، زبان، زبان دانستن و با زبان سخن گفتن و با و با زبان انسان مکنونات ضمیر خودش را، امور پنهانی که در ضمیرش هست، برای دیگران آشکار می کند و اون دیگران برای او آشکار می کند. ببینید در سوره اقرا اونجا هم سخن از خلقت بود و از تعلیم بود، علم الانسان ما لم يعلم، با این تفاوت که اینجا سخن از تعلیم و قرآن است و اونجا خصوص قرآن یاد نشده. در اونجا یک تعلیم بالخصوص ذکر شده بود، تعلیم نوشتن، علم بالقلم. در اینجا هم بعد از تعلیم قرآن یک تعلیم بالخصوص یادآوری شده است، تعلیم سخن گفتن. ما این حساب را شاید نکردیم تا حالا که عملا این که انسان با حیوانها متفاوت است و این همه فاصله دارد با حیوانها، به موجب همون استعدادی است که در انسان برای گفتن و برای نوشتن هست. یعنی اگر همین یک استعداد را از انسان بگیریم، انسان با همه حیوانات فرق نمی کند. تعبیر خیلی خوبی این فلاسفه از قدیم انتقاد کردن، که این که بعضیا شاید نکتش رو درست در نمی یابن. اینا وقتی می خوان انسان رو تعریف بکنن، به حیوان ناطق تعریف می کنن، حیوان سخنگو، با این که به قول خودشون می خوان جنس و فصل رو بیان کرده باشن. بعد خب این سوال برای افراد مطرح می شود که سخنگویی مگه چه اهمیتی داره برای انسان که ما او را به جای فصل انسان بگیریم، یعنی به جای ذاتی، جزء ذات و ذاتیات انسان بیان بشماریم. خب سخن گفتن یک عمل برای انسان، مثل خندیدن است. خب همین جوری که خندیدن از مختصات انسان است، سخن گفتن هم از مختصات انسان است، همین سخن گفتن از مختصات است، خندیدن هم از مختصات انسان است. شاید مثلا پهن ناخن بودن هم از مختصات انسان است. پس این چیز که در باب انسان گفتن. بعد آمدن بعضی گفتن، و درست هم از حرفشون که نه، از معنی نطق در اینجا سخن گفتن نیست، معنی نطق در اینجا ادراک کلیات است. یعنی حیوان احساس می کند، درک می کند، ولی جزئیه ها را، یعنی فرد را درک می کند. برای حیوان و در علم حیوان فقط فرد وجود داره در ذهن او. مثلا فرض کنید شما صاحب خودش می شناسه، اون انسان دیگر رو میشناسه، اون انسان رو میشناسه، اون خانه رو میشناسد، اون خانه دیگر رو میشناسد، اون خانه دیگر رو میشناسه، صد خانه رو ممکنه بشناسد، ولی از همه اینها نمیتواند یک معنی کلی بسازد و با اون کلیات قانون تشکیل بدهد در ذهن خودش. انسان ادراک معانی و مفاهیم کلی میکند. خب این درست، ولی چرا ادراک کلیات را با لفظ ادراک کلیات را گفتن، با لفظ سخنگو گفتن؟ برای ارتباط قطعی که میان این دوتا هست. یعنی انسان اگر مدرک کلی نمی بود، سخنگو هم نمی بود. خود سخن گفتن، آخه سخن گفتن فقط این نیست، توتی هم به اصطلاح ممکنه که چهار کلمه بیاد حرف بزند. اگر فقط مثلا یک معنی که آدم احساس می کند، مثل مثلا فرض کنید که انسان پدر خودش رو می بیند، بعد لفظ پدر رو فقط مثلا بتواند بگوید، این سخن گفتن نیست. سخن گفتن با ارتباط دادن، نسبت برقرار کردن میان معانی و مفاهیم و دیده هاست. میگیم این ایستاده است، اون نشسته است. هست و نیست وقتی که آمد، هست و نیست اگر آمد، هست و نیست جزئی نداره، همیشه کلیست در ذهن انسان. یعنی اگر انسان استعداد ادراک کلیات رو نمی داشت، نمی توانست حرف بزند. انسان که حرف می زند، نه از باب این که جهازات جسمانی انسان با حیوان فرق کنه، زبان انسان رو جوری ساختن که بتونه مثلا حرف بزند، زبان حیوان رو جوری ساختن، نه به زبان کاری نداره، به جسم کاری نداره، به روح کاری دارد. این زبان و دهان و مخارجی که انسان دارد، حیوان هم عیناً اینها رو دارد. ولی حیوان که نمیتونه حرف بزند، به دلیل اینکه ادراکش کافی نیست برای سخن گفتن. توجه کردید؟ سخن گفتن پس منشأش اون استعداد فطری است که انسان دارد در ادراک کلیات خودش. او استعداد فکری انسان است، ریشه این. حالا این که در قرآن می‌فرماید علمه البیان، به انسان خدا بیان را، مکنونات ما فی الضمیر خود را ظاهر کردن را آموخت. بعضی مفسرین گفتن مقصود این است که خدا لغات را خدا وعده کردن است. یعنی گیر انسان سر این فقط بوده که لغت باید براش وضع بشه. خدا آمده، خدا قبلا آمده به وسیله انبیا لغات را وضع کرده، مثلا لغت عربی، لغت عبری، لغت فارسی، لغت ترکی، این لغت ها را به وسیله پیغمبران وضع کرده، در اختیار انسان ها قرار داده. این معنی علمه البیان است، یعنی خدا واضع لغات است. یه نظریه این بعد در قدیم پیدا شده بود که در باب لغات، علم لغت شناسی، اصلا واضع لغت خداست به دلیل علمه البیان. خب البته اینو بعضی ها گفتن، ولی نه بعضی که قابل اعتنا به اصطلاح باشن. دیگران گفتن نه آقا، این معنی علمه البیان که علمه اللغه اولا نیست، صحبت در لغت نیست. اگر با سخن از لغت می بود، یه حرفی بود. اصلا سخن از صحبت از سخن گفتن است، از بیان کردن است. استعداد بیان کردن مکنونات خود، این استعداد و این همون استعدادی است که انسان دارد در ادراک کلیات. پس خدا به انسان بیان رو تعلیم کرده، یعنی در فطرت انسان اون استعداد رو نهاده است که بعد منشأ می شود برای بیان کردن. ولی من تقلیه نیستی.
این دو نعمت که در این دو سوره ذکر شده است،
یعنی نعمت بیان که در سوره رحمان آمده و نعمت قلم که در سوره قلم آمده، و این هر دو سوره دیدیم خیلی به یک دیگر نزدیکن با یه تفاوتهایی. بسم ربک الاقرا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در مجموعش با یک تفاوتهایی در پس و پیش بودن و عرض کنم که یک نکات دیگری، سخن از خلقت انسان است و از تعلیم انسان است به طور عموم، و سخن از تعلیم بیان است در سوره رحمان و تعلیم قلم است در سوره قلم.
در سوره قلم اهمیت مطلب این است، از اینجاست اول سوره است که نازل شده، به اعتبار این که اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، یعنی دیباچه یا قرآن است. اهمیت مطلب از اینجا ببینیم که قرآن اولین آیاتی که بر قلب پیغمبر نازل می کند چه مطالبی را طرح می کند.
خلقت طرح کرده، تعلیم را طرح کرده، قلم را طرح کرده.
در سوره رحمان از جهت دیگر که تمام سوره در مقام بیان ذکر نعمت هاست،
از چه نعمتی شروع کرده است. باز اینجا میبینیم صحبت تعلیم است و خلقت است و بیان.
این بیان و قلم دو چیزی است که اگر انسان در اینها دقت نکند، شاید خب خدا به انسان مثلا فرش داده است،
خدا به انسان نعمت بیان هم داده،
خدا به انسان نعمت خندیدن مثلا داده است، خب نعمت بیان کردن هم داده است.
از زمین تا آسمان متفاوته. اگر بیان و قلم نبود، انسان همون وحشی اولیه بود تا دامنه قیامت، به اصطلاح امروز فرهنگ و تمدن محال بود به وجود بیاد، چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است.
با بیان انسان اون چرا که تجربه می کند و می آموزد به هم زمانهای خودش منتقل می کند، که قلم هم این خاصیت رو دارد. با قلم اون چرا که یک نسل آموختن و نسل‌های گذشته آموخته و منتقل شده به اینجا،
ثبت می‌شود و برای نسل‌های دیگر باقی می‌ماند، که نسل‌های دیگر از اونجا که نسل گذشته به اونجا رسونده است، از اینجا این بار رو به دوش می‌گیرد و حرکت می‌کند.
بلا اگر بنا بود که هر نسلی، حالا فرض کنید شما در یک صنعت شما در نظر بگیرید، یه صنعت مثلا خیلی ساده هم در نظر میگیریم، صنعت مثلا بنایی،
اگر اولین کسی که شروع میکند به کار بنایی 30 سال 40 سال هم بنایی بکند، همون تجاربش با خودش به گورش ببرد، بعد یه نفر دیگه از نو بخواد شروع بکنه، این تا آخر قیامت دیگه به جایی نمیرسد، دیگه چیزی نیست در کار.
یا چیزهای دیگر، علوم دیگر، اونایی که اولین بار علم حساب را مثلا کشف کردن، از اول مثلا این 4 عمل اصلی را، یکی که 2 تا را به دست آوردن، خب اگه بشرهای بعد می آمدن از همون جا شروع می کردن، باز همون نقطه اونا رسیده بودن.
ولی در اثر بیان و قلم هم توسعه پیدا می کند علم انسان، آموخته های انسان، تجربیات انسان به هم زمانهای خودش، و هم باقی میماند برای نسل‌های دیگر. پس علمه البیان و به همچنین علم بالقلم مساوی است به این که فرهنگی و تمدنی به بشریت عنایت فرمود.